اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مجله سیاست ایرانی. این هفته خوش آمدید. سیاست ایرانی یک مجله است مخصوص دوستداران سیاست. اینجا در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی فرهنگی، روابط بین‌الملل و نظریه‌ها با شما از فرامتن اخبار صحبت می‌کنیم. ما رو دنبال کنید. بله، به میز تخصصی تاریخ سیاسی رسیدیم. اینجا استاد عزیزم جناب آقای گنجی میز رو اداره خواهند کرد. مهمان محترم و عزیزی دارن امروز آقای دکتر الله کرم، استاد دانشگاه عزیز من و بزرگ من، اینجا حضور پیدا کردن. در خدمتشون هستیم. امیدوارم که این بخش هم توجه شما رو جلب بکنه. میخوان درباره آشوب در اردوگاه براندازان صحبت بکنن. فکر میکنم بخش بسیار مهم برنامه امروز خواهد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و شنونده‌های محترم. با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. تو این برنامه هم در خدمت آقای دکتر الله کرم هستیم. استاد، من امروز میخوام اگر اجازه بفرمایید مجدداً درباره همون صحبت‌هایی که در جلسه قبل داشتیم همون رو ادامه بدیم و رسیدیم به پلن بی و نمونه‌هایی که پیشتر ما باهاش مواجه بودیم و اینکه آمریکایی‌ها و یا اساساً اون کشورهای دولتی که با ما از سر خصم همیشه رفتار کردن چی کار می‌خواستن تو ایران انجام بدن، و آیا این اتفاقی که در پاییز 1401 افتاد نخستین اتفاق بود یا پیشتر ما تجربه‌های شبیه همین رو داشتیم و با چه هدفی اون اتفاقات قبلی افتاد. یکم ممنون میشم اگر نمونه‌های بیشتری از پلن بی رو با هم دیگه مرور بکنیم. که شما از سال 60 آقای دکتر نمونه سال 60 رو آوردین.
بله.
و بعد باید نمونه های دیگه ای رو هم باز با مخاطبین با هم دیگه در میون بذاریم.
بله. بنده مجددا خدمت شما شنوندگانتون و همکاراتون عرض سلام دارم. بحث پلن بی و پلن ای، پلن ای مؤلفه اصلی پلن ای در حمله نظامی هست و مؤلفه اصلی پلن بی براندازی از داخل هست. که بنده بحث مکنزی رو مطرح کردم، فرمانده سنتکام. بله. که میگوید که ما از این به بعد چون با ایرانی ها از نظر نظامی روبرو شدن منافع ما رو تأمین نمی کنه، از پلن A به سمت پلن B میریم. آمریکایی‌ها در منطقه پهن شدن. آمریکایی‌ها نیروی هواییشون در قطر، نیروی زمینیشون در کویت، نیروی دریاییشون در بحرین گسترش یافتن. اینها خط و حدشون از شمال آفریقایی. آمریکا با 6 ارتش داره دنیا رو اداره میکنه. نورس کاماندر در پاسیفیک، در منطقه، در آمریکای شمالی، ساوت کاماندر در آفریقای جنوبی، یوروپ کامانده در اروپا، در فرانکفورت آلمان، آفریکن کاماندر باز هم در آلمان قرار داره پایگاه اصلیش، و سنترال کاماندر یعنی فرماندهی سرفرماندهی مرکزی در خلیج فارس، که و همچنین پاسیفیک کاماندر در منطقه پاسیفیک یعنی برای مهار چین در شرق آسیا، جنوب شرق و شرق آسیا. اینها روی هم رفته دارن با این ارتشا دنیا رو اداره میکنن. در منطقه ما نیروی هوایی زمینی دریایی دارن، منطقه محدوده جنرال مکنزی عبارت از شمال آفریقا تا اقیانوس هند، این منطقه شون مرکزشون هم خلیج فارس برای مهار ایران و اینها در اینجا، و بنابراین در کشورهای منطقه هم گسترش منطقه سرفرمانده مرکزی آمریکا قرار داره، به ویژه در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در منطقه در کویت. عرض کردم نیرو زمینیشون تو کویت هست، قبلا تو عربستان بود که در عملیات 200 خورده‌ای کشته دادن آمریکایی‌ها و فرار کردن از منطقه زهران عربستان، و الان در این منطقه، و همه اینها هدف است برای ایران. همه اینها اصلا بزرگترین فرود قرارگاهشون در منطقه شمال در کردستان عراق و همچنین در خود شرق بغداد، در غرب بغداد هست، نه خود شهر، همون پایگاه بزرگشون. اینا پایگاه بسیار بزرگ، همه هدف هستن. بنابراین آمریکایی‌ها بخوان با ایران درگیر بشن، اهداف زیادی رو در تقدیم ایرانی‌ها میکنن. علاوه بر این حیفا یعنی در اسرائیل هدفهای ممتازی برای ایرانی‌ها هست، در عربستان هدف، یعنی تمام کاخهای شیشه‌ای اعراب در، بنابراین عربستان چاره ای ندید بعد از اینکه 5 میلیون بشکه نفتش در آرامکو با یک پهباد و با موشک های زمین به زمین نیروهای نیابتی ایران در یمن مورد هدف قرار گرفت، و همچنین زهران و مراکز در داخل پایتخت عربستان و غیره. اینها متوجه شدن که واقعا پلن ای در رابطه با ایران کاربرد نداره و فقط پلن بی هست. از در گذشتن پلن بی تکرار شد، منتها گذشته بسترهای لازم رو داشت. در دوران بنی صدر ما به اصطلاح دو قطبی سیاسی داشتیم بین جریانهای ملیگرا، نهضت آزادی، بنی صدر، منافقین. اینا یک جبهه گسترده‌ای داشتن در مقابل نیروهای انقلابی مذهبی و انقلاب اسلامی. خب در اون زمان این آمریکایی وقتی که در عمل تبعیت موفق شدن، حمایت از پلن بی کردن. البته بنی صدر هم حمایت کرد، بعد از نشون داد که بعد از شکست عملیات تبس، وقتی که سپاه یزد به فرماندهی منتظر قائم رفتن در اونجا امکانات آمریکایی که بر جای مونده بود جمع کنن، بنی صدر دستور بمباران داد و منتظر قائم شهید شد. و بنی صدر جنایتکاره، نه خیانتکار فقط، بلکه من میخوام به اینا وارد چیم. میریم سراغ
مسئله.
پس بستر مهمه.
خب پس سال 60 یه نمونهش بود. بله. نمونه بعدیش
بستر پلن بی در سال 1300 و تیر خرداد 30 خرداد 60، کودتای 30 خرداد 60 منافقین و بنی صدر، بستر دو قطبی هست. جامعه از نظر اجتماعی تقسیم به دو قطب شده. حالا ممکنه یه قطب کمتر یه قطب بیشتر، موضوع ما این نیست، موضوع بستر هست. در سال 78 بستر مجددن شکل میگیره. اتفاقی در سال 76 افتاده، مباحث غربی ها میاد رو این که اصلا یه انقلاب در انقلابه و باید همه چیز تغییر کنه، برگرده، و ایران باید به سمت کاهش قدرت فقیه و افزایش قدرت رئیس جمهور بره. برخی به سمت جمهوری ایرانی غیره می رفتن، و در سال 78 مجددن این بستر در یه دو قطبی سیاسی رخ می ده. پلن بعدی بی در زمان آقای هاشمی هست. آقای هاشمی به دنبال این هست که از 98 و اندی میلیارد دلار که ایران برای غرامت قرار است از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با سود کم بگیرد، میخواد 50 میلیارد دلارش از صندوق بین‌المللی و بانک جهانی میخواد وام بگیره و بلند مدت با سود پایین برای غرامت دفاع مقدس. اونا بهش میگن که خیلی خوب، میخوای تو ایران این منابع رو ببری، باید اصول صندوق بین‌المللی پول رو رعایت کنی. یعنی اولین گامش این هست که باید سوبسیدا رو برداری. و خب ایشون هم اقدام میکنه. در سال 74 ما از مشهد تا تهران تا قزوین، تهران هم اسلام شهر، اکبرآباد اسلام شهر، با آتش زدن پمپ بنزین اسلام شهر حرکت به سمت تهران شروع میشه. البته متوقف میشه.
سال 74 رو داریم مطرح.
سال 74 من کی گفتم؟
نه درسته،
سال 74 زمانه. ببینید زمانی که میخواد یارانه ها رو آقای هاشمی برداره به درخواست. البته نوع نگاه آقای هاشمی هم به سمت توسعه شتابان هست، بر اساس چارچوب نظری تحول در اقتصاد بر مبنای اقتصاد لیبرالی هست. البته نوع نگاه هم نئوکلاسیک هایک هست که میخواد با برداشتن، چون در غرب اقتصاددان کلاسیک در جنگ اول که بیکاری 1929 رو ما داریم در آمریکا، اینا به دنبال دولت کنز هستن، دولت معروف، دولت کنز که حمایت از توده های پایین هم هست که قدرت خریدشون بالا بره، دوباره سرمایه‌داری حرکتش به چرخش در بیاد، برگرده به سمت عرضه و تقاضا. اینجا میخواد تقاضا رو تقویت کنه. دولت کنزی یا دولت هایی که معروف هست به دولت های حامی و پشتیبان کننده طبقه کم برخوردار.
خب با عرض پوزش از اینکه این گفتگو رو اینجا متوقف میکنیم، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، بریم نوای روح بخش اذان رو بشنویم، برمیگردیم ادامه برنامه رو با هم خواهیم داشت.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حی علی الفلاح. حی علی الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
از همه شما عزیزان التماس دعای فراوان داریم. ادامه گفتگو رو گوش میکنیم.
خب آقای دکتر، ما 60 رو گفتین، 74 رو فرمودین.
بسترشو دارم میگم. بعد عبور میکنم. بله. باشه، متوجه شدم که بله. اضافه رفتم.
بله، سلام.
بله، من از این عبور میکنم. از 78 میریم به سمت اول میخوام 74 بود.
74 رو
فهمیدم. مثلا 78 هم عرض کردم دو قطبی سیاسی هست. بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا، بین چپ قدیم و راست قدیم، چپ اسلامی و راست اسلامی. بعد میایم به اصطلاح میایم به دوره 88 که ما مجددا دو قطبی سیاسی رو داریم به شکل اصولگرا اصلاح طلب، و این دو قطبی یه طرفش آقای احمدی نژاد، یه طرفش آقای موسوی هست. به هر حال این واقعه تبدیل به 8 ماه تحرکاتی در داخل کشور میشه که حرکت و استراتژی رهبر انقلاب تحت استراتژی بلند مدت و فرسایشی موجب میشه که روز اول که 25 خرداد سال 88، یعنی چند روز بعد از انتخابات، که نزدیک به چون در تهران آقای موسوی 2 میلیون خورده رأی داشت، وقتی گفت تقلب شده نزدیک 1 میلیون نفر اومدن تو خیابون انقلاب پر کردن. و توی استراتژی 8 ماهه رهبر انقلاب که فرصت میده تا اینها دچار فرسایش بشن، ما در روز 88، در روز عاشورای شیش دی 88 میبینیم که اینا یه عده قلیلی هستن، گرچه بدترین نوع عملیات رو موسوی در روز عاشورا انجام میده و نیروهاشو خداجو در مقابل میخواد کاریکاتور انقلاب امام در تاسو عاشورا رو به کار ببره در سال 57، ایشون میخواد تکرار کنه، منتها چون نیروهایی که براش باقی موندن همه نیروهای بهایی و نیروهای منافق و نیروهای سلطنت طلب و اینها احترامی ندارن برای سید شهدا و روز عاشورا و مسئله برعکس تبدیل به نوه دی و بعد در یه فرایند بعدی ما میبینیم که 88 هم پلن بی هست که با یک بستر لازم، حالا اینجا مورد حمایت آمریکایی‌ها توی معروف هست که وزیر خارجه یعنی خانم کلینتون و اوباما جلوگیری میکنن از بسته شدن برخی از شبکه‌های مجازی که تعطیل نکنن، بذارن پشتیبانی از انقلاب صورت بگیره، ارتباطات شکل بگیره. البته ارتباطات اشکال مختلفی داشت، آمریکایی‌ها به نوعی و کلمه حرف معروف اسرائیلی‌ها که گفتن اصلاح طلبا سربازای ما هستن و این بنده خداها سکوت کردن، هیچی هم نگفتن. حالا نمی‌دونیم چه اندازه این، حالا برخی معتقدن که این ارتباطشون خیلی عمیق‌تره. من تو فرآیند سوم شکل‌گیری نشست دانشگاه جورجتان پرده برداری میکنم از این موضوع ارتباط اصلاح طلبای
من یه سوال بپرسم آقای دکتر، به نظر شما اتفاقات سال 88 عمقش و خطرش بیشتر بود یا آنچه که در سال پاییز 1401 اتفاق افتاد؟
1401 حاصل یک فراینده، یک فرایندی است که از بعد از جنگ ایران و عراق رخ داده. بعد از جنگ ایران و عراق آمریکایی‌ها و دنیا متولد یک نیروی انقلابی و مقاومت در ایران شدن. هنوز جبهه مقاومت گسترش پیدا نکرده به این صورت فعلی، ولی اونا متوجه شدن. آقای فوکویاما در سال 68 در اورشلیم، در بیت المقدس، اسمش اورشلیم هست، در اونجا در یک نشست به اصطلاح علمی پرده برداری کرد و گفت که شیعه دارای دو بال و یک سینه ای هست که این دو بال رو به هم پیوند داده که موجب اوج گرفتن میشه. انقلاب اسلامی به مشابه یک پرنده است که با دو بال هست، یک بال سرخ شهادت که در دفاع مقدس دیدن، یک بال سبز انتظار و فرج امام زمان یعنی امید به آینده، و یک سینه سفید که ولایت فقیه. این دوتا رو به همدیگه پیوند زده. میگوید که آنقدر اوج گرفته که تیرهای زهرآگین اقتصادی اجتماعی و نظامی ما به اون نمیرسه. اینجا آغاز پلن بی هست، یعنی بعد از جنگ ایران و عراق. به هر حال آخرین پلن بی که دوتا آخری که میخوام بگم
نفرمودین آقای دکتر
با بسترهای اقتصادی هست.
آقای دکتر نفرمودین که به نظر حضرت عالی کدوم؟
چرا گفتم 1401 برایند یک فرایندی است که از 68 تا الان شروع
یعنی
شده.
خطرش از 88
بیشتر از همه چیز بالاتره. 1401 یک مجموعه کامل هست، یک جنگ ترکیبی کامل هست که دشمنان ما تمام نقاط ضعفشون رو برطرف کردن و مهندسی کامل دارن که در دوره سوم صحبت با شما انشاءالله من از اون پرده برداری میکنم که تا به حال در ایران از این به این نوع شفاف پرده برداری نشده. خیلی خوب، ما از اینجا به بعد با در زمان ترامپ هستیم.
از 88 به بعد عبور کردیم،
از 88 عبور کردیم، بسترهای مختلف رو مشمردیم تا 68. اما از 68 بستر دو قطبی نیروهای اصولیه را اصلاح طلب چپ راست، این دو قطبی ها دیگه وجود نداره، یا دو قطبی به اصطلاح لیبرال و مذهبی در دوران بنی صدر دیگه این مسائل نیست. اما عمدتا ما گفتیم دو قطبی های سیاسی اجتماعی هست که نرفتیم تو عمقش، گذر کردیم، ولی مهم میرسیم به دی 96 و بهمن 98. اتفاقا ما تو دانشگاه وقتی که واژه های همسو با انقلاب رو تدریس میکنیم از بچه ها سوال امتحانیمون همین هست، تفاوت مثلا فتنه 68 و عذر میخوام فتنه دی 96 و بهمن 98 با 88 چیه، یا اینها با 78 چه تفاوتی دارن. اونجا تو چارچوب نظری ها و تئوری ها باید بیان بکنیم که هر کدوم از اینها یه جلسه برای شما میبره. من دارم الان به شدت دارم از این عبور میکنم از هر کدوم. خب ده 96 و بهمن 98 حاصل عملکرد ترامپ و بستر اقتصادیه در ایران. خب آمریکا میبینن که با وجود آقای دولت روحانی و آقای ظریف با یک بیانیه ای روبرو هستن به نام برجام، که حالا اسم این بیانیه رو ما بگذاریم چون شورای امنیت هم زمیمه قرارداد 29-19 کرد، اهمیت داره، اینا حرفی ندارم، من تو این مسائل نمیخوام وارد بشم. اما به هر حال برجام برای ما تعهداتی داشت ولی برای آمریکایی‌ها تعهداتی نداشت. خب آمریکایی‌ها به هدفشون رسیدن، قدرت هسته‌ای ما رو محدود کردن و میتونن با همین محدودیت‌ها تحریم‌ها رو مجددا برگردونن، مشکلی ندارن، براشون جریمه در نظر گرفته نشده، فقط برای مکانیزم ماشه برای ایران هست، اونها وجود نداره. به هر حال ترامپ از اردیبهشت سال 86 خارج میشه، ببخشید 96، اردیبهشت 96 خارج میشه و در دی 96 منتظر هست که، البته در تابستون منتظره و میگوید که ما تابستان داغی خواهیم داشت، اما به هر حال دنباله کشیده میشه تا دی 96 و آمریکایی‌ها از اینجا به دنبال یک براندازی از داخل بر مبنای پلن بی با بسترهای اقتصادی اجتماعی هست، منطقه باید مسئله اقتصادیشو درست کنن خودشون، بنابراین تحریما رو برمیگردونن، بلکه تحریما رو دوبرایه تشدید میکنن و همینطور اروپایی ها و تسمش هم میذارن تهدیدات شکننده، تحریمای شکننده و تحریمای حد اکثری، و معتقدن که اقتصاد ایران فرو میپاشه و ایران تسلیم میشه. در یک جنگ اقتصادی اونها شروع میکنن و حتی مدرک داریم که ما پول ریختیم برای فایزر و اونها به ما فایزر ندادن، یعنی کشیده میشه به غذا و دارو. این جنایت بشری هست، کسی تو دنیا از اینا پرده برداری نکرده و باید شکایت بشه از اینا، باید برخورد بشه تو دنیا، ولی به هر حال هژمون همچنان میخواد کار خودشو پیش ببره. خب آمریکایی ها در تحریم حد اکثری و شکننده در یک جنگ اقتصادی با قدرت رئیس جمهور آمریکا وارد شده و به دنبال اجرای پلن بی در ایران هستن. این پلن بی با بستر اقتصادی هست. البته من فراموش کردم در دوران آقای هاشمی هم بستر اقتصادیه، بس مثل الان هست. خب ما شاهد این هستیم که دولت 10 برابر پول چاپ میکنه و 4000 قیمت دلار 4200 قرار میده تا مردم تاباوری داشته باشن. البته رهبر معظم انقلاب با قدرت پشتیبانی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، مرکز پشتیبانی امام رضا، یعنی قرارگاه امام رضا، قرارگاه سپاه، قرارگاه اقتصادی سپاه و یعنی خاتم الانبیا و همچنین کمیته امداد، اینها کاملا با اون و مردم، ملت ما تحت عنوان کمک های مؤمنانه و مواسات، یعنی این که خودت داری با دیگری نصف کن، روی هم رفته، موجب تاباوری در جنگ اقتصادی تا زمان بایدن میشی. تو این دوران دو تا تحول هم در داخل هست، یکی دی 96 که از مشهد شروع شد و بسترش بستر اقتصادی هست و یکی هم بهمن 98 هست که بهمن 98 بر اساس تجربیات 96 شکل میگیره که اینها سعی میکنن همون کارهایی که در تایلند و غیره رخ داد در اعتراضات و اختشاشات داخلی برخی از کشورها، از اونها هم نتیجه گیری میکنن. در ایران دیگه منافقین، سلطنت طلبها همه وارد میشن و رهبر انقلاب با تدبیری که دارن که مردم به اینا نپیوندن، امنیتی ها وظیفه خودشون انجام بدن و دولت افزایش درآمد بنزین رو به حساب مردم بریزه. با این واقعه از نظر ساختار استراتژیک در مقابل 90 و بهمن 98 ایستادگی میشه